از شد که مرحوم کمکانی دو مانه را برای قدم تنجز تکلیف و حکم به براعت و انحلال علم اجمالی و تبدل علم اجمالی به شبهه بدویه ذکر کردن. دلیل اول که به نظر میرسه که ناتمام ما اینطوری که به نظرم میرسه به این بود که مرحوم آخوند به این کیفیت اقامه دلیل کرده بودند در حاشیهشون بر فرائض شیخ که ترخیص نسبت به احد طرفین در موقعیت اضطرار با تکلیف به حرمت تعینیه منافات دارد. اگر ما به واسطه اضطرار مرخص به اتیان به احد طرفین هستیم، دیگر چطور می شود با این صورت مسئله شارع حکم به عقاب بر اساس حرمت تعینیه بکنه؟ چون دیگر در اینجا حرمت تعین پیدا نمی کنه. اگر حرمت نسبت به این باشه، ترخیص نسبت به اتیان این، خب طبعا این دیگه حرمت رو برمی داره. اگر حرمت در اون باشه، در طرف دیگر باشه، باز ترخیص شارع شامل طرف دیگر هم خواهد شد. این دلیلی است که این به اصطلاح افراد برای، یعنی مانند مرحوم آخوند، برای این قضیه آوردن. بر اساس این مسئله دیگر علم اجمالی باقی نمیماند تا اینکه به قول بعضی ها حکم به استصحاب اشتغال بشه. یعنی نفس اضطرار و ترخیص نسبت به احد الامرین، این از انعقاد حرمت تعینیه نسبت به احد طرفین ممانعت میکنه. این دو ملاک چطور ممکن است در کنار هم قرار بگیره؟ هم ملاک برای حرمت تعینیه و هم ملاک برای اتیان احد طرفین. اگر ملاک حفظ نفس است، خب این حفظ نفس این مقدم است بر اون حرمت تعینیه. اگر ملاک اون مفاسد مترتب را اتیان احد طرفین است، پس بنابراین دیگر استرا در اینجا جایی ندارد. و خود روی این جهت به واسطه اهمیت و رجحان ملاک در استرا، جا برای ملاک برای حرمت دیگر باقی نمیماند. این معاصل کلام مرحوم آخوند بود که قبلا عرض شد. مرحوم کمپانی نسبت به این مطلب و این استدلال یک ردی دارند، اشکالی دارند. ایشان می‌فرمایند بحث را شما در تزاحم در باب ملاکات بردید. در باب تزاحم در باب ملاکات، در اونجا بله، اگر یک ملاک اهمی قرار داده باشد، اون ملاک مهم را تحت الشعاع قرار میدهد و بر او حکومت میکند. مانند همین مسئله‌ای که فرض کنید که حالا نسبت به حج، تعارض بین حج و بین ممرضیت، تعارض بین استطاعت، استطاعت در مورد حج و بین حفظ نفس، تعارض بین استطاعت راجع به حج و بین فرض کنید که این تخلیت و سر در صورت وجود موانعی در بین راه، خب اینها بر باب تعارضان و در باب تقابل ملاکات بین اهم و بین مهم، شارع حفظ نفس را در اینجا مقدم کرده است که در صورت ملاک برای وجوب حج در اینجا اگر معارضه کند با هلاکت، با حفظ نفس و تخلیت و سرب نباشه، با مثال راه ناامن باشه، شارع در اینجا حج را برمی‌دارد. همین که انسان مستطیع میشه و میخواد حرکت کنه، خبر میاد که راه امن نیست، مسیر امن نیست و احتمال خطر در اینجا هست. خب در اینجا طبعا اون ملاک میاد تقدم پیدا میکند، با اینکه تا به حال حج واجب بوده، یعنی استطاعت تا فرض کنید که اول ذیحجه رسیده، استطاعت تا اون موقع رسیده و این میخواد همین که حرکت بکند، یک مرتبه خبر میدن برای اینکه فلان مسیری که میخواد فرض کنید که تیاره از اون مسیر بگذرد، اون مسیر ناامنه، اختلافی افتاده بین یک کشور و بین کشور دیگر و این هواپیما چون ناچار از فراز او بگذره، این مسیر ناامنه و احتمال خطر برای رکاب وجود داره. خب طبعا در اینجا ساقط میشه، این شکی درش نیست. این در باب تعارض ملاکات هست، ولی صحبت در این است که این تعارض ملاکات در جایی است که ترخیص، ترخیص شرعی باشه، یعنی خود شارع ترخیص کرده است برای اتیان یک مسئله. شارع گفته است در این مورد شما این کار رو انجام بده، ولی در اینجا ترخیص از ناحیه شارع نیست، شارع حکم ترخیص نکرده، شارع حکم به رعایت اصطلاح کرده است، منتها این ترخیص از ناحیه عقل است، چون عقل نسبت به عهد طرفین عالم به واقع نیست، عقل حکم به معذوریت مکلف می کند در صورت تناول عهد طرفین اذا صادف الواقع. پس ترخیص اینجا از ناحیه شرعی، از ناحیه عقلی، شارع در اینجا حکم به اضطرار کرده است، نه حکم به ترخیص. ولی اگر شارع می آمد معین می کرد، می گفت شما مرخص هستید در اتیان و عهدهما، شارع که این حرف رو می زد، پس در واقع شارع با بیان دیگر حکم به جواز تناول حرام را کرده است، می کرد. چون شارع می گفت شما می توانی عهدهما را تناول کنی با همین بیان. وقتی شارع می گفت شما می توانید عهدهما را تناول کنید، جهنم می گوید ولو یصادف الواقع. این ولو صادف الواقع در بیان ترخیص شرعی منتوی است. حالا گرچه به زبان نیارد که شارع میگوید حتی اگر این انا صادف الواقع، شما میتوانی در اینجا اتیان کنی. وقتی اینطور شارع بگه، پس بنابراین خودش حکم جواز تناول حرام کرده و این ترخیص میاد از نظر تعارض مانع میشه برای ملاک. تو در عالم ملاکات باید ملاک از ناحیه شارع باید وجود داشته باشه، نمیشه شارع حکم ملاک کنه و بر اساس اون ملاک حکم تکلیفی بیاره، ولی از یه طرف یک ملاک دیگری وجود داشته باشه که اهم باشه از او و اون ملاک جنبه مانعیت نداشته باشه، این ممکنه. و در اینجا ما میبینیم این ترخیص، ترخیص عقلی است، ترخیص شرعی نیست. شارع نگفته عهده ما رو شما میتونی اتیان بکنی، گفته در باب اضطرار میشود انسان به واسطه اضطرار احکام ثانوی را چیز کند، احکام ثانوی را جاری کند. بسیار خوب. نسبت به احده ما معذور هستیم الا صادف الواقع، اما نسبت به اصل تکلیف، تکلیف که از بین نرفته، تکلیف حال خودش با این اشکال اولی که مرحوم کمپانی بر این مانعیت از تنجز بنابر مبنای مرحوم آخوند اینو وارد میکنه، در اینجا به نظر میرسه که یه قدری کم لطفی شده نسبت به این استدلال و افتراق بین ترخیص شرعی و ترخیص عقلی. از دیدگاه مرحوم کمپانی این موجب اشکال بر این دلیل شده، بر این نظریه شده. باید از ایشون سوال کرد که فرق بین ترخیص شرعی و ترخیص عقلی چیست؟ آیا شارع در مقام جعل، یعنی جعل حکم به تناول در مقام استراح و در مقام ملاکات، آیا شارع گفته است که اضطرار به امر معین تعلق بگیرد، در اونجا باید مکلف تناول کند، یا شارع در اونجا مطلب را اعم بیان کرده گفته چه اضطرار به معین تعلق بگیرد، چه اضطرار به غیر معین تعلق بگیرد، در هر دو موقع مکلف مختار در تناول عهد طرفین است. ما الان از شارع سوال میکنیم، جناب شارع شما برای ما بیان کن. فرض کنید که الان پیغمبر آمده، الان امام صادق علیه السلام آمده و ما از اون حضرت سوال میکنیم آیا حکم به اضطراری که موجب تناول عهد طرفین است، این حکم به اضطرار موجب ترخیص در تناول عهد طرفین است یا نه اونچه که موجب ترخیص جهل مکلف است به حرمت عهد العنائین و جهل او نسبت به تعین حرمت در عهد طرفین، کدام یک از این قضیه؟ یعنی چون مکلف جاهل به حرمت عهد طرفین است، این موجب تناول عهد طرفین میشه این علت، یا نه علت برای جناب تناول عهد طرفین نفس الاضطرار، نفس الاضطرار. حتی اگر مکلف عالم بود، عالم بود به اینکه هذا حرام، و حتی اگر عالم به هذا حرام بود و اضطرار تعلق به این میگرفت، باز هم هذا مباح، صار مباح. پس بنابراین اینی که الان مکلف جاهل نسبت به حرمت تعینی است، این موجب اختیار عهد طرفه نیست و ترخیص دارم. اضطرار در اینجا موجب چیست؟ موجب تناول عهد طرفین است. منتها شارع در اینجا میگوید اگر عالم به حرمت باشی، در اینجا اضطرار موجب میشود که تعلق بگیرد به طرف دیگر. اگر عالم به حرمت نباشی، اضطرار موجب رفع حکم از چه میشه؟ رفع حکم از بین میشه، یعنی حکم به حرمت از ما نحن فیه میشود، که حرمت از ما نحن فیه که دایره بین این انا و این انا است برداشته بشه. وقتی که حرمت برداشته میشه به واسطه اضطرار، پس بنابراین چه فرقی میکند که شارع تصریح بکند که عهده ما را تناول کن، یا عقل حکم بکند که عهده ما را تناول کن؟ چرا؟ چون هر دو مورد در نیت شارع منتوی است. دیگه در اینجا چه فرقی میکنه؟ وقتی که یه شخصی میگوید که این باب مساد مثلا لا تقوم، لا تقومی که شارع میگوید، یه وقتی شارع میگوید که فرض کنید که اجلس، یه وقتی شارع میگوید که مثلا فرض کنید که نم، مستلقیان تصریح میکند یه وقتی شارع میگوید که لا تقوم، شارع که میگه لا تقوم، بالاخره در مقابل قیام دو فرد از وضع هیئت وضعیه، دو فرد از هیئت وضعیه قرار دارد، اما الجلوس و اما نوم. حالا نظر شارع اگر بر عهد حمای معین باشه، باید در مقام حاجت تصریح به عهد القسیمین بکنه، اما الجلوس و اما النوم. اگر شارع نظرش به عهد ما نباشه و مساوی باشه، این بگه که چی؟ بگه لا تقوم. خب لا تقوم هر دو مورد شامل میشه دیگه، نمیتونیم بگیم در اینجا بگیم حالا که گفته لا تقوم نظرش بر جلوس به خصوص نیست که، چون جلوس به خصوص رو تصریح نکرده. یا نظرش بر حالا که مکلف میخواد عهد ما رو اختیار کنه، اما الجلوس و اما النوم، این میشه تأخیر عقلی، این دیگه تأخیر شرعی نیست. چه حرفی میزنیم؟ شارع بالاخره عقل تو کلش هست یا نیست؟ این که میگه لا تقوم، بالاخره اگر منظور نومه خب بگو، اگر منظور جلوسه خب بگو. حالا که هم دایره بین اینا، پس معنی نظرتان بر تأخیره دیگه، معنی نداره نظر اشاره بر تعیین باشه، وقت اختیار به مخاطب قرار بده. اون دیگه هم دیگه تعارضانه دیگه، جور در نمیاد. پس وقتی که شارع میگه لا تقوم، معناش با عبارت الاخرى این است که انا فوضت الاختیار الیک ایها المکلف، اما النوم و اما الجلوس. میگه چجوری بگه؟ حالا شارع آمده گفته در مقام اضطرار، شما در مقام اضطرار باید مطابق با اضطرار عمل کنید. یه وقت شارع میگوید اضطرار به این به خصوص تعلق میگیره که خب نگفته. یه وقتی نظر شارع بر اضطرار به خصوص است که در اونجا بیان نکرده، اون باید بگه که اضطراری که من میگویم در اینجا نباید به این انا تعلق بگیره، اضطرار باید به این انا تعلق بگیره. خب اینی که نگفته، پس در دیدگاه شارع اگر امام صادق علیه السلام بیاید، ما از امام صادق سوال بکنیم که اینی که شما اضطرار رو بر ما حلال کردی، منظور شما از اضطرار عهد طرف این است یا یک طرف معین؟ حضرت میگه عهد طرف این است، یکی از این است. شارع خودشون که به تحقیص کرده، اینی که در اینجا مرحوم کمپانی میفرماید اون ترخیصی که میتواند جلوی حرمت تعینی را بگیرد و ملاک حرمت تعینی را بردارد، اون عبارت از ترخیص شرعی، نه ترخیص عقلی. علیکم السلام. این در اینجا چیست؟ محل نظر است. چون گرچه ترخیص عقلی است، ولی نفس حکم شارع به جواز تناول عهد طرفین در مقام اضطرار خودش عبارتون اخرن عن ترخیص شرعی و ترخیص فعلی. این به اصطلاح ایرادی که بر ایشون وارد میشه. بعد ایشون در اینجا میفرمایند که مضافن به این مسئله، ایراد دیگری که وارد می شود این است که اضطرار، یعنی در اینجا در ایشون داشتن به اون مبنای ما نزدیک می شدن، در این ایراد دوم اضطرار به نفس ترخیص تعلق نگرفته است، اضطرار به اتیان عهده ما عهده طرف این تعلق گرفته است. یعنی اون نه اینکه به فرض کنید که حرمت نجس من حیث هو و هو، به نجس من حیث هو و هو تعلق نگرفته اضطرار، بلکه اضطرار تعلق گرفته است به شرب عهد الاناعین و معذوریت عقل در امتثال موافقت قطعیه، منافاتی با عدم معذوریت مکلف در حرمت مخالفت قطعیه ندارد. ممکن است که در موافقه در لزوم موافقت قطعیه مکلف معذور باشه، مکلف معذوره، چون باید عهد ما را تناول کنیم. اما نسبت به مخالفت قطعیه مکلف معذور نیست و هیچ منافاتی بین هم دیگه ندارن، که از حرمت مخالفت قطعیه در جای معذور بود که اون اضطرار تعلق به نجس من حیث هو و هو باشد، یعنی من حیث از این اناء به خصوص نجس، این اناء من حیث هو، نه به احد طرفه. و چون در اینجا اضطرار تعلق به این یه اناء نجس من حیث هو و هو تعلق نگرفته است، پس بنابراین شما می توانید با اجتناب از مخالفت قطعیه طرف دیگر رو اتیان نکنید. این منافاتی با هم نداره که نسبت به موافقت قطعیه مکلف معذور باشه، اشکال نداشته باشه، مخالفت با چیز از امتثال مخالفت قطعیه را نتواند انجام بده، ولی مخالفت قطعیه را معذور نباشه. باید کاری بکنی که مخالفت احتمالیه در اینجا حاصل بشه. خب اینم به اصطلاح از این نظر که نسبت به این مسئله کلام مرحوم آخون، مرحوم کمپانی، این مطلب صحیحه. ولی اگر ما آمدیم و مسئله را به این کیفیت بیان کردیم، مستدل به این کیفیت بگوید که وقتی که ترخیص هست، ترخیص آیا روی عناین بالفعل رفته است یا عناین در عالم ماهیت و در عالم طبیعت؟ ترخیصی که شارع می کند احد هما را می توانی اتیان کنی، معنای ترخیص شارع این است که همین عناین فعلیان، همین عناین خارجی، اون مبنایی که ما نقل کردیم و مبنایی که بیان کردیم، اون مبنا بحث روی عنوان میرفت. حکمی که مرحوم کمپانی الان اشکالی که وارد میکنن، این اشکال روی عناء خارجی میره. ایشون میگن که در عناء عین خارجی شارع حکم به نجس از دو عناء را نکرده است، حکم به نجس را. اگر حکم به اون عنایی که نجسه اون حکم را کرده، خب این دیگه در این صورت هم چیز رفته، این اصلا به طور کلی دیگه مخالفت قطعی هم در اینجا معذور از مخالفت قطعی هم هست، نه اینکه معذور از اصطلاح چیزه، از اون خود مثلا اصطلاح موافقت قطعیه. ولی در اینجا آمده حکم به احد هما کرده بدون توجه به اون نجاست اون انا، یعنی گفته احد هما را میتوانی اتیان کنی بدون لحاظ نجس، بدون اینکه نجس در اینجا ملاحظه بشه. حالا لو صادف الواقع، صادف الواقع، صادف الواقع، ولی نظر شارع روی خود اون انا نجس به او تعلق نگرفته است که الان مثلا از میان این دو اون به اصطلاح همون انایی که درش نجس هست به اون تعلق بگیرد. پس بنابراین اون علم قبلی اجمالی ما، این به مقتضای اشتغالی که به واسطه استصحاب پیدا می کند، اون علم اجمالی به حال خودش چه باقی است، یعنی اون موجب حرمت مخالفت قطعیه است. اشکالی که بر این مبنا باز ما میتونیم وارد کنیم این است که مستدل مثل مرحوم آخون و امثال زاله در اینجا آمدن گفتن که ترخیص، ترخیص شرعی است. اگر شما گفتید ترخیص شرعیه، یعنی شارع ترخیص کرده به عناین، چه عنا نجس باشد چه عنا نجس نباشد، وقتی شارع که به ترخیص کرده است، چنانه وقتی که یه شخص داره این عنا را میخورد، داره با خودش این فکر میکنه که شارع گفته است که در این زمینه، در این زمینه من حیث المجموع حرمتی وجود ندارد. اینو داره میگه، چون امر در این زمینه و در ظرف دائر مدار بین این انا و این انا دیگه، شارع گفته این حرمت را من در این زمینه برداشتم. وقتی که حرمت برداشته میشود، پس بنابراین اون شخصی که داره این را میخوره با خودش فکر میکنه که اینی که من الان دارم میخورم لو صادف الواقع، این حرام نیست. پس وقتی که اینطور هست، به همین لحاظ شارع حکم حلیت را در طرف دیگر کرده، چون نمیشه حکم به جواز حرمت در یک طرف بکند جواز حلیت با وجودی که حرام باشه اما جواز حلیت در طرف دیگر نکند، چون همین که این شخص داره این را میخوره آیا این فکر رو داره میکنه که اگر این شراب باشه حلال کرده شارع؟ این فکر رو درش میاد یا نه؟ این که این فکر درش میاد معناش این است که پس طرف دیگر شبه بدوی شد دیگه، که نمیشه دیگه. این که من الان دارم اینو میخورم به عنوان اضطراب، همینی که الان دارم میخورم این فکر مگه درم نیست که شارع در صورت لو صادف الواقع این حلال کرده برای من، آیا برای من این فکر پیدا نمیشه پس طرف دیگه شبه بدویه؟ پس بنابراین اصل حرمت در اینجا برداشته میشه بنابر نظر چی؟ بنابر نظر مرحوم آخوم. و تمام اینا ناشی از این میشود که اینها آمدن استرارا آمدند حمل بر این امر خارجی کردند، یعنی استرار را آمدند حکم را بر اساس تناول فعلی ظرفین آمدند این حکم را جاری کردند، نه اینکه بیان اضطرار را به اون اختیار مکلف در فعل بزنن و ملاک در حرمت را که اضطرار به او تعلق نگرفته است اون ملاک در حرمت را اون را فراموش کردن.
بنابراین
بحث اصلا مخالفت قطعی هم دیگه اینجا پیش نمیاد،
مخالفت قطعی اصلا اینجا دیگه اصلا پیش نمیاد،
نه دیگه مخالفت قطعی نیست. بله البته ما به این ایراد داریم، ما این که عرض کرده ما جواب از مرحوم کمپانی داریم میدیم، میگیم شما که آمدید بحث استرار را آمدید به طرف این آمدید هم کردید به طرف این خارجی، اون کسانی که قائل به ترخیص شرعی هستن استدلال اونها و استدلال شما محکمه، چون رو میگن شارع اومد اصلا حرمت رو از این بین برداشته، شما چه میگید؟ وقتی که این داره اینو میخوره با توجه به این که لو صادفا واقع شارع بر من حرام کرده، خب یسیر و علمزمانی منحل دار، که شما نمیتونید در اینجا بگید که بله به اناع نجس من حیث و استرا تعلق نجسه نگرفته، بالاخره احتمال حرمت که درش هست، شارع گفته اگر این مصادفه با واقع بشه حلاله، مثل این که بگه اگر این خم باشه حلاله، و اگر این مصادفه با واقع بشه حلاله در معناش چیه؟ معناش این است که طرف مقابل چیه؟ آب شربت دیگه، معنای این حرف اینه، اگر این مصادفه با واقع بشه معناش این است که طرف دیگر شربته. خب این در ترخیص شرعیه، مرحوم کمپانی نسبت به این مسئله نمیتونه جواب بده. اون بله بنابر اون مبنای ما هر دوی اینها میره، حالا چطور این که فردا وقتی که استدلال مرحوم کمپانی رو نقل میکنیم به نقطه ضعف ایشون در اون استدلال شما میرسید که خود مرحوم کمپانی هم دچار همون اشتباهی شده که مرحوم آخون شده، منتها طریق استدلالشون فرق کرد، الا خود ایشون هم قائل به انحلاله، قائل به انحلال اجماعی است.